اونی که توی بافت ها میشینه، اون که به صورت چاقی میبینینش، به صورت شکم برآمده میبینینش، به صورت پف کرده میبینینش، اون چربی فرم ذخیره انرژی در بدنه. وقتی که شما انرژی رو به هر صورتی زیاد مصرف بکنید، به صورت قند باشه، پروتئین باشه یا چربی باشه، برای اینکه تو بدن ذخیره بشه که میشه وقتی که مازاد بر نیاز بدن باشه، قاعدتا تبدیل به چربی میشه و تو بدن ذخیره میشه. برعکسش هم هست، هر وقت که بدن نیاز به قند داشته باشه، اگر چربی ذخیره داشته باشه، باید اول چربی رو بشکنه، تبدیل به قند بکنه، قند رو وارد خون بکنه، چون فرم انرژی که به طور مستقیم مورد سلول‌های بدن قرار میگیره فرمی است که از قند تامین میشه و لذا باید که بدن ذخایر چربیش رو تبدیل به قند بکنه، قند رو مصرف بکنه. کسی که دیابت دارن، قند خونشون بالا هستش، با مکانیزم‌های مختلف و متعددی مستعد بروز عفونت‌ها و اختلال عملکرد دفاعی در مقابل عفونت‌هایی که ایجاد شده هستند.
خب بریم سوال بعدی.
سلام عرض میکنم خدمت حضار. سوال من این بود که من چند سالی هست خیلی به هر رژیمی دست زدم ولی بعد چاقی من ایست کرده، اصلا تغییری نمی کنه. بعد میخواستم ببینم علتش دیابته یا اینکه علت دیگه داره. پرخوری نمی کنم، خیلی غذای سبک میخورم، مخصوصا شبا، شاید در روز زور من یه غذای کامل بخورم. از شما خواهش میکنم سوال.
خب سوال خیلی هست این مطلب که آیا این چاقی مربوط به، حالا ایشون گفتن دیابت من یا بیماری زمینه من، هم قدیت و شرقی نظر خواهند داد، هم خاندت و کوهدانی، یا یعنی که خیلی از ما تصورمون این هست که چیزی نمیخوریم خیلی اضافه بر اون نیاز روزانمون. همینطوره خاندت و کوهدانی؟
ببینید واقعیت اینه که اولا تو صحبتهای شما من فکر میکنم که برداشت من این بود که شما بعضی از وعده های غذاییتون رو حذف میکنید، یعنی مثلا خب یه وعده غذایی رو اینطور که مطرح کردین کامل مصرف میکنید. ببینید اصولا در کسانی که اضافه وزن دارن یا
معذرت میخوام حذف نمیکنم، سبک میخورن،
سبک خوردن خیلی کار خوبیه که شما سبک میخورین، ولی این مفهوم حالا سبک خوردن رو با هم دیگه یه مروری میکنیم. ببینید اصولا اگر شما یک رژیم غذایی داشته باشین که هر سه وعده غذاییتون رو حتما داشته باشین و در واقع چاقی حاصل چیه؟ وقتی که دریافت انرژی شما نسبت به اون انرژی که در بدنتون مصرف میشه بیشتر باشه، مازاد اون انرژی که دریافت میکنید به صورت چربی تو بدنتون ذخیره میشه و چاقی رو ایجاد میکنه. پس اصولا برای اینکه وزن کاهش پیدا بکنه، شما این ترازوه رو باید به سمتی ببرین که دریافت انرژی رو، دریافت غذا رو کمترش بکنین یا فعالیت بدنتون رو افزایش بدین، که هر دوی اینها با هم دیگه معمولا خیلی بهتر جواب میدن. یعنی اگر شما مقدار دریافت انرژی رو نسبت به اون چیزی که نیاز بدن خودتون هست کم بکنید و این دریافت کمه باید جوری باشه که مواد مغذی مورد نیاز شما رو در عین حال برسونه. مثالی که میخوام برای شما بزنم، ببینید وقتی که شما شیر میخورین، تو یه لیوان شیر کم چرب، یه لیوان شیر پرچرب، هر دوش یه اندازه کلسیم داره، ولی تو شیر پرچربه مقدار انرژی خیلی بالاتری شما دریافت میکنید. پس اصولا باید شما در عین حالی که مواظب باشین که همه نیازهای بدنتون به مواد مغذی، ویتامین ها، املاح مختلفی که در بدن وجود داره، با یک رژیم غذایی برنامه ریزی شده دریافت بشه، در عین حال باید از غذاهایی استفاده بکنید که اون تراکم انرژی کمتر رو داره. یعنی چربی غذا رو کاهش بدین، مقدار دریافت مثلا میوه سبزی رو که مخصوصا سبزیجات، ببینید مواد مغذی خیلی خوبی دارن ولی انرژی خیلی کمی به بدن ما میرسونن، و در عین حال که شما از گروه‌های مختلف غذایی انتخاب‌های مناسبی رو میکنید که مقدار مقدار انرژی کمتر دریافت بکنید، ولی مثلا لبنیاتتون رو کافی بگیرید، دریافت نان و غلاتتون به اندازه باشه، ولی سعی کنید مثلا نونی که استفاده میکنید سبوس‌دار باشه، یعنی گوشتی که گوشت اون گروه گوشتتون که حالا میتونه گوشت باشه، میتونه حبوبات باشه، میتونه مرغ و ماهی باشه، حتما به اندازه‌ای که بر اساس انرژیتون محاسبه میشه باید دریافت بشه. ولی وقتی شما گوشت کم چرب میخورین، وقتی حبوبات جای گوشت قرمز میخورین، یعنی در واقع دارین اون ماده مغذی گروه گوشت رو میگیرین ولی انرژی کمتر از این گروه دارین دریافت میکنین. و از اون طرف حتما باید فعالیت فیزیکیتون رو، یعنی شما باید یک برنامه منظم روزانه‌ای داشته باشین برای اینکه این فعالیت فیزیکی منظمه برای همه افراد میتونه پیاده روی باشه، یه پیاده روی ساده ای که حالا البته سرعت داشته باشه، ضربان قلبتون رو ببره بالا و حتما روزانه انجام بشه. مجموعه اینا باعث میشه که مقدار اضافه وزن و چاقی رو در افراد کنترل بکنه. ببینید اصولا وقتی که شما با کم خوردن وزن خودتون رو کاهش میدین، بیشتر شما یعنی در واقع ممکنه بافت عضلانیتون آسیب ببینه در کنار این رژیم، ولی وقتی که این توأم باشه با ورزش، یعنی در واقع شما اینجا بیشتر دارین چربیاتون رو از اون ذخیره چربی استفاده میکنین. تو کسایی که محدودیت حرکتی دارن، حالا بسته به شرایط واقعا باید حتما به طور فردی هم تحت مشاوره قرار بگیرن توسط متخصصین، ولی مثلا راه رفتن توی استخر میتونه یه ورزش مفیدی برای شما باشه که در عین حال زانوهاتون هم آسیب نزنه. یعنی شما معمولا اگر پیاده رویتون تو سطح صاف باشه، سر بالایی سر پایینی، پله نرین، یا حتی اگه تو این شرایط دارین اذیت میشین برین توی استخر برین، معمولا این توصیه‌ای که اغلب متخصصین به شما انجام میدن و محدودیت ایجاد نمیکنه. اگر عرض کردم خدمتتون برنامه کاهش دریافت انرژیتون از طریق غذا توأم بشه با فعالیت ورزشی، این باعث میشه که چربی های شما بیشتر تأثیر پذیری پیدا میکنن از این برنامه، ولی در غیر این صورت باز ممکنه شما وزن رو کم بکنید با کم خوری، ولی حتما یه بخشی از عضلاتتون رو هم به این ترتیب از دست میدین که این از نظر ما خیلی مطلوب نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شرقی. من خواهش میکنم یه توضیح هم اینجا بدین. این بانوی عزیز گفتن که مثلا من دیابت دارم، اصولا تو بررسی چاقی شما بیماری هایی رو که در ارتباط باش دنبالش میگردین، حتما متخصصین تغذیه هم به همین شکل تو بررسی اولیه دنبال یه دلایلی میگردن. بفرمایید که از دید قدرت چه مسائلی مد نظر شماست؟ حالا با توجه به که ایشون دیابت رو مطرح کردن،
عمده تبعات چاقی تبعات متابولیک هستن نه تبعات قدرتی، یعنی بیماری های قدرتی، یعنی اینکه قند بالا، حالا کلسترول و تریگلیسیرید که بهش میگین، چربی خون بالا، اسیدوریک بالا، فشار بالا و اینها. ما در فردی که دچار چاقی هستش عمدتا اینها رو بررسی میکنیم. در موارد خیلی کمی، خیلی خیلی کمی هستش که حالا ما تو معاینه بیمار در ظاهر بیمار علائمی رو میبینیم که شک میکنیم که یک بیماری غددی عامل ایجاد چاقی باشه. اساساً بیماری غددی وقتی هم که چاقی ایجاد میکنند خیلی فرد رو چاق نمیکنند، یعنی اینکه حتی اکثر 7-8 کیلو. علت هم حالا مکانیسم هایی وجود داره که این رو توجیه پذیر میکنه. مثلا خیلی شایعه که دوستان عزیزی مراجعه میکنند خیلی مختصر کمکاری تیروئید دارند و یک چاقی مفرط از اون طرف، تصور میکنند که با اصلاح این کمکاری خیلی مختصر تیروئید چاقیشون هم مرتفع خواهد شد، در که اینطور نیست. عرض کردم کسی که مثلا وزن 100 کیلو 120 کیلو اینها داره، 5-6 کیلو 7-8 کیلو از این اضافه وزنش میتونه مال کمکاری تیروئید باشد یا نباشد، حالا باشدش میشه 7-8 کیلو، اونم نه در موارد کمکاری خفیف تیروئید. بنابراین عرض بزرگ که ما در موارد چاقی مفرط خیلی به دنبال بیماری غددی نیستیم، بیشتر بیماری متابولیک رو بررسی میکنیم که آیا وجود دارند یا خیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم پرسش بعدی. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنون میشم که بگین که من یه آدمیم که یه کمی توپرم، آیا به من میتونین بگین چاق یا ملاک چاقی چیه؟
خب اینو پرسیدین. خب خیلی از ما ممکنه که همین فکر رو در مورد خودمون بکنیم، اما یه ملاکی خواهم دیتو کوتانی، شما فرمولای مختلف داریم، یه ملاک ساده برای اینکه عزیزانی که اینجا نشستن و صدای ما رو دارن از طریق رادیو میشنون، یه حساب کتاب بکنن ببینن برای قدشون اون وزنشون که مناسب هست یا نه، چه چیزایی باید در نظر بگیریم؟ یعنی واقعا دو نفر با یه شرایط مختلفی هر دو با همون فرمول باید برسن به همون وزن ایدال؟ اینا رو توضیح بفرمایید.
ببینید من اول چاقی ها رو در واقع دستبندی بکنم. ببینید ما یک چاقی عمومی داریم، یک چاقی شکمی داریم. وقتی که چاقی عمومی رو بخوایم بررسی بکنیم، در واقع میاییم از یک فرمولی به نام نمایه توده بدنی یا BMI استفاده میکنیم که وزنمون رو بر حسب کیلوگرم میاییم دوبار تقسیم بر قدمون بر حسب متر میکنیم و یا به توان دوم قدمون تقسیم میکنیم. پس بنابراین ما اگر اینکه تو بزرگ سالان اگر فردی زیر 18.5 این عددش رو به دست بیاد، این مفهومش اینه که یعنی کم وزنه. اگه بین 18.5 تا 24.99 در واقع این عدد باشه، مفهومش اینه که توی طیف نرمال وزنه. بین 25 تا 29.99 میشه اضافه وزن، از 30 به بالا میشه چاق، که حالا ما استیجا یا مراحل مختلف چاقی رو داریم. این چاقی عمومیه، ولی واقعیت اینه که اون سوالی رو که دوستمون مطرح فرمودن که بعضیا توپرن، یعنی ببینید بعضیا ممکنه که حالا وقتی ما نگاه میکنیم BMIشون ممکنه بالا باشه، ولی نگاه میکنیم ببینیم عضلات خیلی قوی دارن، یعنی عضلاتشون خیلی زیاده، خیلی هم بافته چربیشون زیاد نیست. یا برعکسش ممکنه کسی باشه تو این طیف نرماله قرار گرفته، ولی وقتی نگاه میکنه میبینیم این چاقی شکمی داره، چربی بدنش درصدش بالاتر نسبت به عضلش، اینجا مشکل وجود داره. یعنی ببینید اونی که عضله زیاد داره اگه BMIش هم بالا باشه حالا خیلی مسئله نیست، ولی اون چیزی که خیلی مطرحه این نسبت عضله به چربی در بدن و اون در واقع دسته دومی که عرض کردم خدمتتون چاقی شکمیه. یعنی در واقع چاقی شکمی ارتباط بیشتری داره با بیماری‌های مختلفی مثل دیابت و مثل پرفشاری خون و بیماری قلبی و بقیه مسائل.
یعنی اگه حتی مثلا من مثلا خودم بیام قد و وزنم محاسبه کنم، BMI من محاسبه کنم ببینم مطلوبه، ولی اگه دور شکم من بزرگ باشه اونجا بازم
کاملا
از نظر شما
یعنی
چاقی محسوب میشه.
اینجا چاقی محسوب میشه و این چاقی خیلی هم مهمه برای ما و به همین دلیل حالا این در واقع اندازه‌ای که ما برای دور شکم میگیریم معمولا اون ناحیه دور ناف رو اندازه گیری میکنیم. برای این قضیه یعنی ما فرمولایی که وجود داره مثلا میگن که بالای 88 سانت اگه خانما و آقایون بالای 102 سانت باشه دور کمرشون چاقی شکمی محسوب میشه. این عدد واسه ما ایرانی ها زیادیه. یعنی ببینید ما ایرانی ها باز مثلا سازمان جهانی بهداشت میاد عددهای دیگری رو میده، مثلا میگه که برای بعضی از جمعیت ها بالای 80 سانت در خانم ها، بالای 90 سانت در آقایون چاقی شکمی محسوب میشه و به نظر من جمعیت ما ایرانی ها به این بیشتر میخوره،
یعنی سختگیریش بیشتر میشه.
دقیقاً.
ما به فکر 88 نباشن خانومامون، به فکر 80 باشن.
بله و واقعیت اینه که حالا ما وقتی ترکیب بدن رو هم میاییم اندازه گیری میکنیم، اصولا با هر کیلو چربی اضافه ای که تو اون ترکیب بدن مشاهده میکنیم معمولا من میبینم 1 سانت هم اصولا تو دور شکمه میبینیم یه اندازه بالاتری وجود داره. و پس بنابراین بر حسب اینکه ما چاقی شکمی داریم یا چاقی عمومی داریم و اینکه حالا اگه چاقیمون عمومی هست باز نسبت بین عضله و چربیمون چه مدلی هست، بر اساس این ما باید مورد به مورد و در واقع به صورت فردی در واقع ببینیم که بهترین توصیه برای افراد چی میتونه باشه. ولی چیزی که مسلمه چاقی شکمی خیلی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. نکته داشتین شما آقای دکتر شرقی؟
بله، عرض بوزو در مورد دور شکم همونطور که خانم دکتر گفتند در جوامع مختلف معیارهای گوناگونی وجود داره و اساسا توصیه شده که بر اساس مطالعاتی که تو هر جامعه در هر کشوری انجام میشه دور شکم مناسب برای اون کشور تعریف بشه. یعنی چی دور شکم مناسب؟ یعنی دور شکمی که اگر بالاتر از اون بود فرد در معرض بیماری قرار بگیره، در معرض دیابت، در معرض فشار خون و انقسل اعضا. خوشبختانه یکی از مواردی که ما تو ایران مطالعه خوبی داریم و دستورالعمل وزارتخونه هم داریم همین دور شکم هستش. مطالعه‌اش رو دکتر استقامتی انجام دادن و فکر کنم 3-4 سال پیش منتشر شده، وزارتخانه هم به همون استناد کرده و مجمع انجمن بیماری غدد هم به همون استناد میکنه. در ایران دور شکم برای خانم و آقا مثل هم و 95 در نظر گرفته میشه. 95 حالا من این نظر من ممکنه نباشه، منم ممکنه با نظر شما موافق باشم، ولی بالاخره مطالعه‌ای که وجود داره اینه،
یعنی یه خورده آسان‌تر گرفته میشه.
بالاخره مطالعه‌ای که وجود داره و مطالعه قوی و محکمی هم هست و عرض بزرگ که
یعنی اینو اندازه‌ای رو که پیدا کردن متناسب با تاثیر عوارض در نظر گرفتن اودیتو این مطالعه
همه جا همینطوره دیگه، همه جا همینطوره،
یعنی نگاه میکنن ببینن که متناسب گروهی که از این بیشتر بوده اندازه دوره کمرشون چقدر مبتلا به عوارض سلامت شدن، برای همون میان برای اون جامعه در نظر میگیرن چقدر.
تو خیلی از جوامع زن و مرد با هم متفاوت هستند، ولی حالا تو جامعه ایرانی مرد و زن هر دو 95
سن. این آخرین دیگه.
بله عرض کردم.
خب خیلی بحث برانگیز شد، عزیزانی هم که اینجا نشستن رفرانسش... همه خوشحال شدین دیگه، یه خورده سختگیریش کمتر شد.
بله
خب حالا به هر حال اون چی که اهمیت داره و اینجا ما متوجه میشیم، حالا این رقمایی که به هر حال گفته شده از نظر بین‌المللی 80 برای خانم‌ها، 102 برای آقایون، سازمان بهداشت جهانی به شکلی تحقیقی در داخل کشور شده، آقای دکتر شرقی روش تاکید داشتن 95، اما در نهایت اینو ما به هر حال متوجه میشیم که این چاقی دور شکم علارغم اینکه ما چاقی عمومی نداشته باشیم دردسرسازه، باید به فکرش باشیم. حالا در ادامه برنامه ادامه پرسش ها رو میشنویم، درباره چاقی داریم صحبت میکنیم، شیوه های کنترلش، پیشگیریش و عوارضش در برنامه کارگاه سلامت.
شما هم میتوانید در این برنامه حضور داشته باشید، فقط کافی است به شماره 3102 نام و نام خانوادگی خود را پیامک کنید. کارگاه سلامت.
موضوع خیلی بحث برانگیز و جالب شده، حالا نظرات خیلی پرسش ها فکر میکنم خیلی زیاده، هم همه که داریم تو سالن در خدمت عزیزان هستیم در فرهنگسرای سبز، عزیزانی که میخوان سوال مطرح کنن راجع به پیشگیری از چاقی و کنترلش و به هر حال عوارضش. بریم سراغ سوال بعدی. با توجه به اینکه یه بار دیگه خدمت شما شنونده عزیز تاکید میکنم، حضور دو کارشناس میهمان رو در این برنامه داریم، آقای دکتر ساسان شرقی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم و خانم دکتر فریبا کوهدانی دکترای تغذیه و رژیم درمانی. بریم سراغ بانی عزیزی که میخوام پرسش بعدی رو مطرح کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، می‌خواستم از خدمتتون سوال کنم که چه راهکاری وجود داره به غیر از ورزش که ما بتونیم متابولیسم بدن رو بالا ببریم، چون دیده شده در شرایط یکسان دو نفر ورزش هم میکنن سوخت و ساز یکی بالاتره و اندام متعادل تری داره.
یعنی ورزش نکنیم لاغر بشیم؟
نه، ما ورزش میکنیم ولی جواب نمیده، ولی کسی که کمتر ورزش میکنه یا اصلا ورزش نمیکنه اصلا به طور ژنتیک متابولیسمش بالاست و تیروید هم مشکلی نداشته باشه در اون شرایط، یعنی کمکاری تیروید هم نباشه. میخواستم ببینم که این تفاوت ژنتیک آیا وجود داره در متابولیسم و سوال از میخوام این که برای دور شکم از نظر تغذیه‌ای راه راهکاری چیزی وجود داره که ما بتونیم این چربی دور شکم رو کاهش بدیم؟
این سوال خوبیه.
ممنون.
خب آقای پشقی شما بفرمایید، خانم دکتر هم مثال نظر میکنن.
بله خب بخشش که قطعا خانم دکتر بر راه نماییمون کنند. عرض بزرگ که اینکه اول من یه نکته ای رو روشن بکنم، توی صحبت های دو سه نفر از دوستان این بود که من تلاش میکنم ولی لاغر نمیشم. حالا تلاش میکنم که تبیینش میشه این که من کم میخورم و ورزش هم میکنم و لاغر نمیشم. ببینید، انتظار لاغر شدن از دیدگاه سلامتی انتظار این نیستش که فردی که چاق هست تبدیل بشه به فردی که مثلا حالا توده بدنی 15 داره، چون من خیلی لاغر بشه مثل یک جوان 18 ساله تکیده بشه، این انتظار اصلا نمیره. آنچه که از دیدگاه سلامتی اهمیت داره اینه که کسی که چاقه با رژیم، با رعایت برنامه غذایی مناسب، پرهیز از بدخوری و انجام فعالیت بدنی، نه لزوماً ورزش های پیچیده، 5% وزنش رو کم بکنه کافیه. 10% اگر بشه عالیه، بیش از اون دیگه خیلی تأثیر نداره. اینو اگه بخواد براتون ملموس باشه، اگر کسی 80 کیلوه کافی 4 کیلو بیاد پایین. خب از نظر ما خیلی خوبه، برای اینکه تا حدود بسیار زیادی جلوی بروز عوارض چاقی رو میگیره. خب این یک. دو اینکه بله سخته، به همین خاطر هم موزل قرنه. چرا سخته؟ چون بدن مقاومت میکنه در مقابل لاغر شدن به مکانیسم های مختلف. ساده ترینش اینه که وقتی کسی مثلا 100 کیلوه، اگر که 10 متر بدوه، مثل که یه وزنه 100 کیلویی رو جابجا کرده دیگه. ولی وقتی میشه 80 کیلو، داره یه وزنه 80 کیلویی رو جابجا میکنه. خب انرژی کمتری مصرف میکنه، بیشتر باید حالا تلاش بکنه. البته مکانیسم های دیگه هم در داخل بدن وجود داره، از تغییر متابولیسم پایه و غیر و اینها. بنابراین یک، انتظارتون انتظار مردم واقعی باشه. 5% ماکسیموم 10% کاهش وزن کافیه برای اینکه ما تأثیر سلامتی رو بگیریم. ممکن ظاهرش رو در واقع راضی نباشیم ازش، اما از نظر طبی این کافیست. دو، بله تفاوت‌های فردی در سوخت و ساز وجود داره. متاسفانه راهکاری غیر از این همین مواردی که صحبت شد وجود نداره. درمان‌های طبی یعنی دارویی و جراحی هست، اما به شرطه ها و شروطه ها و عرض بزرگ که در موارد خاصی که پزشک تشخیص میده که اینها مورد دارن، بلا هر درمانی، هر گونه درمانی بی مورد انجام بشه، طبعا عوارض و خطراتش چربش پیدا میکنه به منافعی که ازش حاصل میشه. من خدمت خانم دکتر
خیلی سپاسگزارم. بله خانم دکتر، یه سوال جالب، این که اونایی که دور کمرشون زیاده میتونن، یا اصولا خیلی دنبال رژیمی هستن که چاقی موضعیشون رو برطرف بکنه.
من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخوام تشکر کنم از آقای دکتر به خاطر این در واقع نکته‌ای که فرمودن که ما انتظارات واقعی باید برای کاهش وزن داشته باشیم، و اون 5-10% که آقای دکتر اشاره فرمودن اگر در عرض 6 ماه ایجاد بشه، یعنی شما موفق بودین تو برنامه کاهش وزنتون و واقعا خیلی تاثیرات مثبتی میتونه روی سلامت ما بذاره. و در مورد این سوال ببینید، اصولا ما وقتی که رژیم غذایی داشته باشیم که مقدار دریافت کالری رو کم بکنیم، چربی از همه جای بدن ما کم میشه و به ویژه از جاهایی که این چربی تجمع پیدا کرده مثل دور شکم ما. که حالا در صورتی که این رژیم غذایی ما یک رژیم غذایی درستی باشه، و اصولا دیده شده که وقتی که ما مصرف غذاهایی که دو گروه ویژه
که سبزیجات هستن رو افزایش میدیم میتونه خیلی تاثیر مثبتی داشته باشه باز بر روی کم شدن اون چربی شکمی ما، که اصولا اگر این که ما این رژیم کاهش وزن مناسب رو بیایم همراهش بکنیم با یک ورزش هوازی، ورزش هوازی مثل همون پیاده روی، مثل شنا، مثل دوچرخه سواری، مثل تردمیل، اینها باعث میشه که چربی سوزی رو تو بدن ما افزایش میدن. در کنارش اگه یه سری ورزش های مقاومتی هم داشته باشیم، ورزش های مقاومتی باعث میشه که عضلات ما رو تقویت میکنن، و به ویژه اگه این عضلات، یعنی ببینید وقتی کسی میخواد شکمش کوچیک بشه، این که در واقع ورزش های شکم در انجام بده، این چربی شکمش آب نمیکنه، ولی عضلات شکم رو تقویت میکنه، و تقویت این عضلات شکم در کنار اون ورزش هوازی و رژیم غذایی درسته که چربی شکم رو کم میکنه، اینها در واقع مجموعاً برایندی که داره کوچک شدن سایز شکم هست و اون چربی شکمی رو میتونه در واقع ما به این ترتیب از بین ببریم. و همونطور هم که باز صحبت شد، یعنی ببینید ما برای متابولیسم، برای اینکه متابولیسم بدنمون رو تغییر بدیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید ما هیچ راه دیگه ای نداریم مگر اینکه نسبت چربی به عضله رو بیایم کمش بکنیم. پس بنابراین اگه این دو تا ورزش رو با هم همزمان داشته باشیم، که ورزش هوازی چربیه رو کم بکنه، ورزش مقاومتی عضله رو افزایش بده، چون ببینید عضله که افزایش پیدا میکنه متابولیسم بالا میره، وقتی عضله پایین، یعنی هر چقدر ممکنه دو نفر آدم باشن، چرا متابولیسمشون با هم دیگه متفاوته، اونی که درصد چربیش بالاتره همیشه متابولیسم بدنش کمتره. به همین دلیل آقایون معمولا متابولیسم بالاتری دارن، چون درصد عضله بهتری دارن. ما تو رژیمای کاهش وزنم که بهشون میدیم، آقایون خیلی راحت‌تر بهتر وزنشون میاد پایین، به خاطر همون عضله بیشتره. پس خانم‌ها هم اگه یه کاری بکنن که عضلاتشون رو بتونن افزایش بدن، این تنها و تنها راهیه که در واقع ما بتونیم متابولیسم بدنمون رو افزایش بدیم. در کنارش استفاده از گروه سبزی میوه من با سکیت دارم،
یعنی بالاخره اون ورزش استقامتی و کششی و اینا اونا اثر خاص خودشو میذاره،
دقیقاً از طریق تاثیر نسبت چربی به عضله در بدن. یعنی ببینید اون ورزش‌ها مقاومتی و عضلات رو تقویت میکنه، ورزش های هوازی چربی ها رو کم میکنه، و این نسبت چربی به عضله اینجا میتونه تغییر بکنه، و این نسبت میتونه رو متابولیسم ما تاثیر گذاره.
و اونقدر الان واقعا ورزش های متنوع اومده که واقعا برای هر همه سنین میشه رفت سراغ ورزش های مختلف، ضمن اینکه متخصصین مختلفی هم داریم، هم طب فیزیکی تمام بخشی، هم پزشکی ورزشی، راهنمایی خیلی خوبی رو میتونن بکنن، به خصوص برای کسانی که میانسال به سنین بالاتر هستن، با توجه به شرایط جسمانیشون خیلی توصیه خوبی میشه برای نوع حرکت و ورزش و چیکار بکنن که هم عضلاتشون شرط بهتری داشته باشن، هم چربی سوزی بهتری داشته باشن. و بریم سراغ پرسش های شما. فکر میکنم فقط برای یک سوال وقت داشته باشیم. بفرمایید صرف خانم.
من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. دو تا سوال دارم، حالا هر کدومش رو به نوبت بخواین جواب بدین ممنون میشم. آقای دکتر و خانم دکتر، من انسولین استفاده میکردم، دیابت دارم، انسولین استفاده میکردم، البته سالهاست که دارم برای چاقیم زحمت میکشم واقعا، ولی به من گفت بودن تنظیم متابولیسم باید داشته باشم، خانم دکتر زحمت کشتن فهمیدن که با عضله سازی باید این کار انجام بدم. احتمالا اگر راهکار دیگه ای هم داره غیر از اون بی زحمت من بفهمید من ممنون میشم. و دو اینکه وقتی که انسولین استفاده میشه، ناخودآگاه انگار مثل اینکه چربی های شکمی و کبدی بیشتر افزایش پیدا میکنه، چون من وقتی که آزمایش میدادم واقعا کبدم اینقدر چرب نبود، ولی وقتی که انسولین استفاده کردم واقعا احساس کردم کبدم داره رو به چربی میره.
در مورد اینکه انسولین چاق میکنه، بله انسولین چاق میکنه، ولی خب بعضی موارد لاجرم و ناچار بایستی فرد انسولین مصرف کنه دیگه. خب راهکار جلوگیریش هم اینه که خب کمتر بخوره، انسولینش کمتر میشه. بعضیا فکر میکنن که خب من یه لیوان آب میوه میخورم، سه واحد انسولین اضافه میزنم، خب اونو میسوزونه دیگه. خب اون میسوزونه بخشش هم ذخیره میکنه، هی چاق میشه فرد، بعد به نیاز به انسولینش بالا میره، این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. در مورد اینکه انسولین باعث کبد چرب میشه، خود دیابت باعث کبد چرب میشه و عرض بزرگ این یکی از تبعات دیابت هستش. خوشبختانه طی 3-4 سال اخیر داروهای آمدند که به عنوان کمکی کنار انسولین میتونن استفاده بشن و تا حدود قابل توجهی همون 5% و اینها که گفتم مانع چاقی ناشی از انسولین بشن و حتی اون 5% رو کاهش هم بدن.
خب خانم دکتر بفرمایید اون بخش سوالی که گفتن کار دیگه هم میشه کرد یا نه.
ببینید من این رو اضافه بکنم که شما اگر با انسولین درمانی که دارین انجام میدین در کنارش رژیم غذایی مناسب و الگوی زندگی درست رو رعایت بکنین، بعد وقتی که اینجا میتونید در واقع با اون اثرات چاق کننده انسولین مقابله بکنید. پس بنابراین حتما، یعنی ببینید یکی از در واقع اصولی که در درمان بیمار دیابتی باید در نظر گرفته بشه رژیم غذاییشونه که شما این اثرات رو میتونید کاهش بدین و مسئله و حتی ببینید با یه رژیم غذایی درست. حالا من خواهش میکنم آقای دکتر اگر در واقع با این گفته من موافق نیستن حتما بنده رو تصحیح بفرماین. یعنی شما با یک رژیم غذایی درست دوز انسولینتون رو میتونید کاهش بدین، یواش یواش ممکنه حتی این به شما کمک بکنه از انسولین آزاد بشین، برین رو سراغ داروهای